در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام به سمت خدای. امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا لحظات و دقایقی رو مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و در کنار ما. امروز هم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن. بنده خدمتشون سلام عرض می‌کنم و خوش آمد میگم. انشاءالله که حالشون خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نام خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمتون هستیم. ابتدای برنامه امروز باید عرض بکنم که متاسفانه امروز آخرین جلسه ای هست که ما در این فصل در محضر جناب آقای مهندسی عزیز هستیم. انشاءالله باز هم فرصت بشه که در جلسات آینده، در فصل‌های آینده، اگر سمت خدایی بود ما خدمتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. حالا انشاءالله صحبت‌ها زیاده، می‌ذاریم برای بخش‌های بعدی، چرا که خیلی از بیننده‌های خوبمون سوالاتشون رو از شما پرسیدن و من فکر می‌کنم که بهترین کار در این لحظات و دقایق اینه که سوالات بیننده‌های خوبمون رو که از حاجای مهندسی داشتن از محضرشون بپرسم. ضمن اینکه تشکر میکنم از همه دوستان عزیز بینندمون که با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا، در ارتباط هستن از طریق پیامک، ایمیل و تلفن. اگر آقای مهندسی اجازه بدید من اولین سوال رو بپرسم. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن که من جوانی هستم 21 ساله که دلم همیشه با خداست و نمازم رو هم به موقع میخونم، ولی بعضی موقع ها گناه میکنم که اون وقت از همه چیز ناامید میشم. به خودم میگم چرا هم نماز میخونم هم گناه میکنم؟ مثل اینکه هم پشت سر علی علیه السلام نماز بخونی و هم سر سفره معاویه نهار بخوری. حالا من چی کار کنم؟ تو رو به خدا کمکم کنید. سوالم از حاجی مهندسی بپرس.
ادبیات خیلی زیبایی این جوان از بکار گرفته که حاکی از فهم قشنگشه، یعنی متوجه شده چی خوبه و چی بده. از اون چی که خوبه خوشش میاد و از اون چیزی که بده بدش میاد. خب این نشون میده که خیلی از راه ها رو رفته. خب این جوان عزیز نگاه کنه ببینه که اون نمازی رو که میخونه نگه که چرا من نماز میخونم گناه میکنم. ادبیاتش اینجور باشه که من که نماز میخونم روی کردم رو سعی کنم به نماز تقویت کنم. گناه رو بشنم فکر کنم که چه لذتی میتونه برای من داشته باشه، یه لذت آنی موقت، و واقعش فکر کنیم تخیلی، ولو این که به کاممون الان شیرین اومده، ولی بعد از اون ببینیم خب من از این گناه چی دارم. اما از اون نمازی که میخونم، اون نورانیتی که دارم، توفیقاتی که نصیب من میشه. خیلی مسئله مهم میسه های شرطی که ما توی رفتارهامون دستگاهی اگر بود، مثل دستگاهی که کامپیوتری رفتارهای ما رو بررسی میکرد که این عمل خیری که انجام دادی، این نمازی که خوندی، چه توفیقاتی رو برای تو آورد، و اون گناهی که کردی ظاهرا به کامت نشست اما چه توفیقات ازت گرفت و راهات چقدر تغییر داد.
این چه آثاری داره، اون چه آثاری داره.
این مثبت، اون منفی، این تاریک، اون روشن،
این سازنده، اون مخرب.
بله، بنابراین سعی کنیم رویکرد ما به این باشه که وقتی ما قبول کردیم خدا رو، ارتباط با او رو که زیباترین هاست، چرا سراغ کارهای زشتی بریم که از درون وجدان خود ما داره میگه نه، داره پس میزنه. گناه اینجوریه، از درون وجدان انسانی میگه نه. اگه انجامش دادیم، وجدان اخلاقی محکوم میکنه که چرا انجام دادی، برای چی. بنابراین از این درکای قشنگش این جوان خوب استفاده کنه. روی کردش همیشه این باشه که سعی کنم مثبت حرکت کنم، منفی نباشم، و بداند که اگر گناه خیلی درش بود، اولین کسی که این راه رو باز میکرد خدای متعال بود. چون کسی که او انسان رو ساخته، بله، میخواد زیباترین ها، بهترین ها، راحت ترین ها، لذیذترین ها رو در اختیار بندش بگذاره. منتها اگر میگه این نه، اون آره، معلوم میشه تو این نه واقعا لذتی نیست، و اگرم هست یک لذت زود از نظر زمانی بسیار زود، ولی از نظر آثار بسیار طولانی. حواسمون باشه. بنابراین روی کردمون به سمت نماز، به سمت خوبی ها، طهارت، پاکی، و از اینا هم فاصله بگیریم. اگر احیانا مرتکب شدیم، ناامید نشیم. این نرخ ما هست، این خط قرمز الهی که حواسمون باشه که ناامید نشیم. یه حالت های نگرانی، یأس، که حالا که من که نماز خوندم، گناه هم که کردم، بنابراین پس دیگه چه فایده؟ نه نه، این حرفو نزنیم. دیگه چه فایده رو بذاریم کنار. خیلی هم با فایده درباره نمازی که خوندیم، خیلی هم با فایده. چرا؟ چون اگه اون نماز رو نمیخوندیم، چه بسا توی این گناه چندین درجه بدترش انجام میدادیم. پس همون نماز مقدارمون رو حفظ کرده که ما تونستیم این مقدار گناه رو بکنیم. اگه اون نماز نبود، چه بسا ما خیلی خلافهای سنگین‌تر انجام میدادیم.
احتمالش هم هست که اگر مثلا این گناه رو ادامه بدیم و به همین روند ما زندگی بکنیم و این روند رو ادامه بدیم، نسبت به نمازمون سهل‌انگار بشیم، بعد کم کم اون محو بشه و این گناه غلبه کنه بر نمازمون.
یقیناً باید این احتمال رو داد. ببینید، نه تنها احتمال بلکه قطعی، یعنی به این معنا که ما اگه از اون ور بنا کنیم خراب کردن، چه بسا این خرابی میاد این خوبی رو از بین میبره. ما باید روی کردمون از این سمت، در ابتدا اشاره کردم، بیام سراغ خوبی‌ها این نمازه، حس کنیم اینو تقویتش کنید، اون کم رنگ بشه و بالاخره نابود بشه. ولی در هر حال عرض کردم، اگر وقتی احیانا مرتکب شدیم، ناامید نباشیم، روی نماز نگاه منفی نکنیم، نگیم این نمازی که نتونسته منو نگه داره پس چه فایده. نه، تونسته نگه داره. اگه این نماز نبود، چه بسا بدتر از اینها رو مرتکب میشدیم. از کردم اون دستگاه نیست که ما بتونیم الان احساس کنیم که اگه این رفتار بود، اون رفتار بود، چقدر متفاوت برای من گزارش میکرد. ولی خداوند داره گزارش میکنه، میگه نماز بخون، عبادت، اینجور توفیقات پشت سر هم، تقویتت میکنم، تنها عن الفحشاء و المنکر، جلو آلودگی ها گرفته میشه، اینا که قول داده خدا. بنابراین پس معلوم شه همون نمازی خیلی من کنترل کرده. اگر خاطرتون باشه، وقتی مثال به این میذاریم که کسی پشت فرمون نشسته، کمربند و بسته، بعدم ماشین چپ میکنه، خب سر کلش به این ور اونور میخوره، زخمی، بعد میگه خب کمربند هستم چه فایده. جواب اینه که اگه نبسته بودی، ضربه مغزی میشدی، اگه نبسته بودی، نابود بودی. همین که بستی، خودش مقدار جلو ضربات رو گرفت. پس روی کرده ما همیشه سراغ مثال ایمنی باشه، عبادت، بندگی خدا، نماز، ایمنی است در سفری که انسان به سوی آخرت داره.
و ناامید هم نباشی.
ناامید هم نباشی.
بسیار متشکرم. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. به سایت ما میتونید سر بزنید، خیلی خوشحال میشیم. نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما رو هم صمیمانه با دل و جان میپذیریم. یه پیام دیگه پیش روی من هست، جای مهندسی، گفتن که خواستم بپرسم که ما آدما اگر قراره که این همه مواظب باشیم که چجوری زندگی کنیم، همون بهتر که آفریده نمیشدیم. این که من نباید به موسیقی به قول شما حرام حتی تو خلوت خودم گوش بدم، اگر این حقو ندارم که به خودم برسم، پس چرا زنده ام؟ من میدونم که هدف نهایی لذت بردن از دنیا نیست، اما گاهی به خودم میگم که من تو بهشت خدا هم راحت نیستم. آیا اونجا هم باید حجاب داشت و به موسیقی گوش نکرد؟ اگه اینطوره، پس تو بهشت هم مثل همین دنیا باید همش مواظب باشیم که کار اشتباهی انجام ندیم، و این اصلا برای من خواستنی نیست. آره، حالا نظر شما رو میخوام، پاسخ شما.
اتفاقا اینجا میگن مواظب باشید که اونجا کاملا آزاد باشید. یعنی به این معنی محدودیتی در اونجا نیست.
یعنی اونجا باید حجاب و اینا دیگه مورد نظر
اصلا محدودیت در اونجا نیست.
یعنی چی؟
در اونجا فرض این است که عبد هر چی که بخواد ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون هر چی که بخواد، یعنی به این معنی که اونجا محدودیتی نیست، اونجا داره تکلیف نیست. اون چرا که برای ما اینجا سامانه تکلیفی درست کردن را گفتن اینجا این مراقبت ها را داشته باشید، اتفاقا برای نفی لذت نیست. ببینید نوع این سوالات این است که برای این است که ما لذت نبریم، برای این است که اتفاقا برای این است که ما لذت ببریم. مثلا لذت های هر موجودی متناسب با خودشه.
یعنی قبلش بریم لذت رو برای خودمون تعریف
کنیم. یعنی ببینیم که اولا ما انسانیم، لذت انسانی کدامه؟ آیا بی بندوباری لذت انسانیه؟ آیا ولنگواری لذت انسانیه؟ آیا غذای آلوده خوردن خوراک انسانیته؟ خب بیم اینا رو تعریف کنیم اول. یعنی اول بیم خودمون رو بشناسیم، بعد اون لذاتی که متناسب با شخصیت و هویت ما هست اینا رو ارزیابی کنیم. مثلا قبل از این که بیم ببینیم که اسلام چه گفته، بعد خودمون تعیین میکنیم. ببینید یه چیزایی هست که اصلا اقتضاء اون فطرت بشری درک اولیه از اون مسائله. یعنی به این معنی که الان شما برید تو کشورهای لامذهب، برید اونجایی که اصلا هیچ دین اسلام و خدا و پیغمبری وجود نداره، یه سری چیزا رو مطرح کنید، بگید آیا اینا خوبه یا بده، قطعا قضاوت میکنه که این خوبه و اون بده و درست هم قضاوت میکنن که اینا رو تعبیر میکنن به حسن و قبح ذاتی. یعنی اصلا ذاتن چیزایی هست که قبیحه، ذاتن چیزایی هست که زیبا و پسندیده است. ما اگر خودمون رو بشناسیم، طبیعتا لذاتمون، آلام و دردهایمون و اون چرا که نابسامانی هست در هویت ما اینا رو میشناسیم. ببینید حالا اونجایی که نمیشناسیم، خداوند اومده ریسترش کرده، گفته اینا رو اگر دقت کنی چه بسا تا میای متوجه بشی دیر بشه. من برای دارم این کارو میکنم، من دارم کمکت میکنم. این امداد الهی است، عنایت الهی است. خدای متعال به عباد و بندگانش رأفت داره. چرا اینا رو قبول نمیکنیم؟ از سر رأفت داره میگه این کارو نکن، نه اینکه میخواد محدودیت ایجاد کنه. چه خار با چی محدودیت ایجاد کنه؟ هیچ کدام از احکام دینی ما محدودیت نیست، همه اینا نگهداری است، حفظ است، مسئولیت است. یعنی میگه خودتو نگهدار. اگر اداره بهداشت میاد میگه این غذا آلوده است، این آب آلوده است، یعنی چی؟ یعنی حتی نمیذارید من در خلوت خودم شربت مسموم بخورم؟ بله نمیذاریم. چرا؟ چون دوست داریم. رهات نکردیم که مثل حیوان. حتی حیوانات رو هم آدم دلسوز صاحبش سعی میکنه که وقتی غذای آلوده
نخورن،
نکنه که انتقال جابجا و تب برفکی بدن دارن چنشنا پیدا بشه. اونا رو هم رعایت میکنه از سر مهر و محبت. ببینید اگه ما قبول کردیم که خدایی داریم حکیم، خدایی داریم عالم، خدایی داریم مهربون، همه چیزو میدونه، هر چی که میخواد خیر ما هست، اگه ما این اصول رو قبول کردیم، قطعا دیگه بایدها و نبایدهای دینی برای ما دست و پاگیری نخواهد بود. بنابراین در نظام زندگی دنیا ما باید لذت ببریم. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، میگه اونایی که تو این فضا قرار میگیرن هم در دنیا لذت ببرن هم در آخرت لذت ببرن. چی گفته احکام دین برای این است که در دنیا لذت نبری؟ نه، برای اینکه لذت ببری، منتها لذت درست، لذت متناسب با خودت، نه لذت حیوانی برای تو عذابه. لذت حیوانی برای تو عذابه، چون که لذت های انسانی برای حیوان عذاب. حیوانی که مثلا حالا یه آخوره میخواد بخوره، بخواب قلب بزنه، شما برید بهشون براش معارف بگید، فکرات اخلاق براش بذارید، این حیوان الان میخواد بخوابه، هی نمیذارید میخواد براش حرف بزنه، اصلا متوجه نمیشه، متوجه نمیشه. یا حیوانی که میخواد یک طبیله یه جایی باشه که راحت بخوابه، شما برید براش موب بگذار و اینو میخواد مجبور کنه، مثل انسان رو موب بشه،
نمیشه.
یعنی زندگی او یه چیزایی رو میطلبه، زندگی انسان چیزای دیگه‌ای میطلبه. بنابراین همون طوری که اگر برای یک حیوان خواستی آداب و سیستم زندگی انسانی رو تعریف کنی، واقعا داری به عذابش میکشی. لذات حیوانی هم برای انسان عذاب انسان است. پس یک، تکالیف دینی نه برای جلوگیری از لذات دنیاست، برای تبیین درست لذت‌های متناسب با ما
و برای رشد ما،
برای رشد ما، برای اینکه ضربه به ما نخوره. اونم خدای مهربان، حکیم، عالم و رؤوفی که به بندگان هست. و در آخرت هم نترسیم، در آخرت هم این خبران نیست که با وحشت کنیم که نه اونجا محدودیت هست، نه
این
اونجا کن فیکون هست، یعنی هرچه بخواید
خب نه، حالا یه سوال اینجا مطرح میشه و اون این که حالا یک اشاره هم بکنیم به این بخش دوم سوال این بیننده خوبمون، اونم این که حالا به زعم ما این چیزهایی که قوانینی که اسلام وضع میکنه شاید در بعضی از موارد به زعم ما محدودیت باشه. حالا همین محدودیت‌ها توی اون دنیا هست، تو بهشت هست، یا اینکه نه نگرش ما فرق میکنه که دیگه اینا رو محدودیت نمی‌بینیم.
ببینید اصلا عالم فضای دیگری است، عالم دیگری است، اون عالم نتیجه است نه عالم وظیفه. به عبارتی عالم باطن وظیفه است. اینجا شما وظایفی انجام دادید، تکالیفی انجام دادید،
تکلیف نیست.
نه، باطن اونجا براتون ظهور پیدا می‌کنه. باطن اونجا براتون ذوق پیدا میکنه. یعنی اینجا عبادت کردی، همون جایی که این شربت مسموم نخوردی براتون سلامتی آورد، از این سلامتی اونجا بهره میبری، لذت میبری از این که اینجا اون موسیقی حرامو بله گوش نکردی، بعد متوجه میشی که اتفاقا همون گوش نکردنش هم لذت داشت، من متوجه نبودم. و اونجا دیگه نه نغمه هایی است که کدام موسیقی بهشتی در دنیا اصلا فضای نواختنشه که در اونجا میگه مثلا اونجا موسیقی گوش نکنم، کدام نغمه بهشتی است که اصلا تمام دنیا ظرفیت یک لحظه اون نغمه و اون موسیقی بهشتی رو بتونه در اینجا بنوازه، کدام نوازنده است که بتونه تعریفی ازش داشته باشه و الفبایی از اون موسیقی رو بتونه در اینجا بیاره. اگر گفتن این گوش رو اینجا ببند برای اینکه اون نغمات رو محروم نشی، اگر گفتن این چشم رو اینجا ببند برای این است که اون زیبایی ها رو محروم نشی، یعنی ببندهای اینجا در حقیقت باز کردنهای همینجاست و همونجاست. گمان نکنیم که میخوان دست و پای ما رو ببندن، میخوان باز کنن. دین اومد برای حریت، برای آزادی. دین اومد که ما رو از اسارت اون چی که میخواد در این فضای محدود دنیاوی ما رو خار و ذلیل کنه، اومد از این فضا ما رو باز کنه. تو انسانی پرواز کن، همینجا لذت ببر و همون لذات ابدی رو.
بسیار خوب، انشالله قرارمون اونجا، انشالله بله با هم دیگه اونجا قرار میذاریم،
اون نغمه ها را، اون زیبایی ها را،
انشالله بله.
چه خبره؟
خدا انشالله روزی همه اون بکنه انشالله. و انشالله بهش نصیب همه بیننده های خوب برنامه سمت خود.
بهشت شنیدنی ها و دیدنی هاش دیدنی است، نه شنیدنی و گفتنی.
باید بری اونجا
باید چشید.
بله بله، خیلی خوب. خب انشالله همه بهشتی باشن به حق بهشت و آل بهشت. با تشکر از همه سمت خدای ها، زنی هستم که در کودکی تربیت دینی درستی نداشتم. برنامه سمت خدا منو متحول کرد، الحمدلله، به طوری که به یاد گناهان سالها پیش که میفتم احساس ترس و ناامیدی میکنم. از اون زمان سالها گذشته، حقوق زیادی به گردن منه که امکان پیدا کردن اون آدم ها چه از نظر زمان، چه از نظر مکان و چه از نظر مالی برای مقدور نیست. شوهرم هم نمیدونه. آقای مهندسی شما رو به خدا بگید چی کار کنم؟ عذاب وجدان رهام نمی کنه، هر چقدر که قرآن رو ذکر میگم بیشتر از خودم بدم.
نسبت به گذشتهشون دو حالت رو داره گزارش میکنه، یکی ترس و یکی ناامیدی. میخوام عرض بکنم که یکیش بله و یکیش نه. نسبت به ترسش رو نگه داره، اما نسبت به ناامیدش رو تبدیل به امید کنه. خدایی که وعده داده، ببینید این رو بینندگان عزیزمون کاملا توجه داشته باشن که دلشوره‌های و نگرانی‌های تو دل نوع افرادی که گناهکار هست و این است که نکنه که این گناه من بخشیده نشه، به خدا من توبه کردم. طرف تلفن میکنه، پشت تلفن داره گریه میکنه، میگه به خدا قسم من توبه کردم، واقعا صداش داره میلرزه و ناله و اشکه، توبه کردم اما میترسم خدا قبول نکنه. ببینید این عصر بینندگان عزیز توجه داشته باشن که خدای متعال نسبت به وعده‌هایی که داده تخلف نمیکنه. کریم وقتی وعده میده هیچگاه تخلف نمیکنه. یعنی اگر وعده داد که اگر این خلافو کردی دست برداشتی من میبخشمت، اگه واقعا این عمل اتفاق افتاده، یعنی بنده این خلافو کردم و واقعا هم دست برداشتم، پشیمانم، ناراحتم، از گذشتم تنفر دارم،
دیگه
بر نمیگردم، این معنای توبه است. پس چرا من باز ناامیدم؟ نکنه که خدای نکرده خدامو درست نمیشناسم، نکنه که خدا اینا کرده میخوام بگم خدا گفته میبخشم شاید هم نبخشید. نه نه، این احتمال رو صفرش کنیم که هیچگاه خدای کریم در وعده‌ای که داد تخلف نمیکنه. بله وعید رو اگر تخلف بکنه عیبی نداره، میگه اگه فلان کار بکنی چنچنان میکنم، عذابت میکنم، ولی نکنه
تو رحمتش
این عیبی نداره، رحمتش بر غضبش
پیشی
گرفته، استیلا پیدا کرده، مشکل نداره. ولی وعده‌ای که داده هیچگاه تخلف نمی‌کنه. ان الله لا یخلف المیعاد. وعده‌ای که داده هیچ تخلف نمی‌کنه. پس این نومیدی رو که ایشون می‌فرماد گناه کردم الان ترس دارم و الانم نمی‌کنم، و ترس و نومیدی، نه ترس و امید، این دو تا کنار هم بشه.
یه وقتی میادم یه جا گفتید که این از القاءات شیطان هم هست که
بله بله، یعنی اگر واقعا هی بنا کنه حالت یأس و امید رو در انسان ایجاد کردن، این نیست جز پیام شیطان. شیطان است که وعده یأس به شما میده. خداوند هی داره پیغام میده که بنده من ناامید نباش، من تمام شده تلقی میکنم. میگه نه نکنه که، نکنه که چی؟ نکنه که خدا نکرده خدا دروغ میگه. پس این نکنه که، بله، ترس از این که مبادا من برگردم، ترس از این که اون حالت شرم، در خیلی ها میگن عذاب وجدان، این قشنگ اتفاقا اون حالت خجالت زدگی و شرم، این چیز زیبایی عیبی نداره، ولی امیدمون 100% به جای خود باقی باشه به رحمت پروردگار. و اما نسبت به قسمت دوم سوالشون که مواردی بوده که حق کسی رو ضایع کردم، ببینید این در سوالات زیاده. حق کسی رو ضایع کردیم، حالا دوران دبیرستانش بوده، یه خودکار مثلا فرسانی که برداشته گذاشته تو کیفش، حالا یا عمدن کار کرده، بچه که کرده دوران مدرسه بوده یه کار کرده، و یا نه اشتباه کرده بعدم تو کیفش بوده فراموش هم کرده، الانم هیچ گونه دسترسی به صاحبش نداره، اینها قابل جبرانه، جای وحشت نیست. میاد به مقداری که حدس میزنه، چند بار تو این برنامه سوال شده جواب دادیم، به حدس میدن مثلا چه مقدار، اگه میشناستش که میاد میگه که آقای شریعتی من یادم هم کلاس بودیم با هم دیگه، این خودکار منو موقع شیطنت کرد، من از جیب شما برداشتم، از کیف شما برداشتم، یا نه ازتون گرفتم یادم رفت، الان می خودکار بفرمایید.
اگه روش هم نمیشه که بفرسته برام پست کنه،
بفرسته پست. و اگر هیچ دسترسی نداره یا اصلا نمیشناسه طرف رو، میگه نمیدونم که، فقط یادمه که من یه همچین بچگی کردم، و یا میشناسم اما الان هیچ اطلاعی ازش ندارم، بیاد به همون مقداری که تشخیص میده در راه خدا بده، ثوابش رو هدیه اون شخص بکنه. یک. و دوم، خلافی هم بین خود و خدا کرده، خب استغفار کنه. اگر در زیر سن تکلیف بوده که گناه هم نبوده، بله زمان داشته، الان هم داره ادا میکنه، ولی گناه هم نکرده که توبه هم بخواد. و اگر در سن تکلیف بوده و این کار انجام داده، خب گناه کرده، استغفر الله ربی و اتوب الیه. از اون طرف هم که داره به مقداری که حدس میزنه که مثلا 100 تومن بوده، 1000 تومن بوده، 5000 تومن، این مقدار بوده، اینم در راه خدا میده هدیهش میکنه، و بعدم میگه خدایا نفهمی کردم، متوجه نشدم، از این به بعد نمیکنم، اون چرا که هم بوده ادا کردم. این ریزکاری ها رو ما اگه انجام بدیم دو خاصیت داره، یکی اینکه اولا آرام میگیریم که خب مقدار من دادم، از خدای بزرگ و مهربونم تقاضا میکنم که خدایا تو هم به لطف و کرمت اون طرف راضیش کن، یقین بدانیم که این کار میشه. در دعای روز دوشنبه عزیزان مراجعه کنن، در مفاتی این همه عبارت ها رو داره. آبروی کسی رو بردم متوجه نیستم، مال کسی رو از بین بردم متوجه نیستم، خدایا به فضل و کرم تو از ناحیه من ادا کن. این یکی که آرامش پیدا میکنیم برای این که وظیفه اون انجام دادیم. و دوم، وقتی خدای متعال ببینه که بنده داره اکثر من نشون میده، آ من 1,000,000 تومان از کسی ضربه زدم و الان ندارم بدم، 100 تومانی دارم یا نه، یا خدایا من این 100 تومانو میتونم بدم، 100 تومانی رو در راه تو به فقیر کمک میکنم، در راه خیر میدم، این 100 تومان از اون 1,000,000 تومان، خدایا خودت لطف کن. ببینید وقتی عبد در مسیر عبودیت و در مسیر بندگی قدمهایی رو داره برمیداره، ولو کوچولو، در روایت داره نگاه به کوچیکی عمل نکنید، نگاه کنید که برای خدا دارید انجام میدید،
خیلی همون که برعکسش هم هست،
همونطوری که برعکسش هم
گناه نگاه نکنید،
به کوچیکی گناه نگاه نکنید، دارید بی ادبی در پیشگاه خدا میکنید، نگاه به کوچیکی عمل نکن، برای خدا داری انجام میدی. بنابراین تو 1,000,000 تومان از بین بردی، هیچ هم نداری که بدی، 100 تا 1 تومانی داری یا نه، 50 تا 1 تومانی دارن، اینو بده در راه خدا، هدیه طرف کن، این گامی بزرگ داری برمیداری. همین قدم هایی که برمیداری، خداوند وقتی میبینی که بندش این مقداری که میتونه بی اعتنا نیست داره اکسرامان قشنگ انجام میده، چه بسا گشایشی در کارش به وجود بیاره از جهت مالی
که بتونه اون یه تومن
که بتونه اونم بده. اتفاقا در روایت هم داریم، در روایت داریم که اگر دستتون بسته است، گره در کار مالیتون خورده، صدقه بدید.
بله،
صورت ظاهر برعکسه، و وقتی من دارم صدقه میدم دارم از چم کم میشه، ولی نه، فرمان کارو بکنید، بدید، بدید این گشایش در کار دنیاتون به وجود میاد و خدای متعال هم جبران میکنه. فقط اون چه مهم است این است که در قبال این نوع حرکت ها بیتفاوت نباشیم، ناامید نباشیم،
مسیر باشیم،
در مسیر باشیم، به این مثالایی که زدیم اینجور حرکت ها رو انجام بدیم، یقینا آثار خوبه شده دنیا و آخرت خواهیم دید.
بسیار متشکرم. خب این سوال رو اگه دقت کرده باشید گفتن که برمی سمت خدا من متحول کرده، یا سوال دیگری هم هست که انشاءالله در بخش بعدی خواهم پرسید، گفتن که افسوس میخورم که در زمان جوانی ما چون این برنامه های آگاه کننده و هدایت کننده ای نبوده، حالا ما این بار سنگین گناه، که انشاءالله به این سوال خواهیم پرداخت. من این نکته رو فقط عرض بکنم، روزهایی که ما خدمتتون هستیم آقای مهندسی، بعد از برنامه پیامک های بسیاری رو داریم که میگن که وقتی آقای مهندس صحبت کردم و ما رو امیدوار کردم، واقعا پنجره ای از معرفت به سمت ما گشوده شد، احساس کردیم دوباره متولد شدیم، احساس کردیم حیاتی دوباره یافتیم. و من جا داره به شما تبریک بگم که بیان شما باعث شد که مخاطبین ما اینجوری به سمت خدا بیان و در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرن. من ضمن اینکه تشکر میکنم از همه دوستان عزیزمون، دعوت میکنم که شنونده آیات نورانی کلام وحی باشید.
البته این جمله رو با معذرت من فرمایش قطع میکنم، ببخشید. خوبی خود اینهاست، بیان بنده چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ هوایی که از این حلقوم داره میاد بیرون با این همه آلودگی که داره، اون لطف خدای متعال از یک طرف، پاکی و تقوا و طهارت بندگانش در عین اینکه میگه گناهکار بودم اما زمینه‌های پاکی داشته، سخن و پیام پاکی از محبوبش خدای متعال اومده، این بعض در دلش اثر کرده. برابر او باید بگه الحمدلله، بنده هم باید بگم الحمدلله رب العالمین، از اینکه این عزیزان این دوستان اینجوری هستن که واقعا لذت میبرن از اینکه بنده خدا باشن، لذت میبرن از اینکه پیام حق رو بشنون و این لذت ها رو از آن دنبال کنن، ادامه بدن. قطعا بدونن وقتی که از این فضای آلوده اومدن بیرون، نگران نباشن که چرا دوران جوانی نبود، استفاده کنن از اینکه الان هست. این فضاها رو هی دنبال کنن، تعقیب بکنن، این برنامه اون برنامه، از فرصت های مختلف استفاده کنن تا بر سرعت شکوفایی این طهارت ها و پاکی ها و این زیبایی هایی که در درونشون هست
انشالله. یه پیام فقط من میخونم، بعد انشالله دو تا سوال داریم که از محسن راجو خواهم پرسید. همون پیامی که قبل از برنامه اشاره بهش کردم، گفتن که از برنامه خوب شما متشکرم، افسوس میخورم که در زمان جوانی ما چون این مطالب آگاه کننده و هدایت کننده نبود، حالا ما این بار سنگین گناه که در وجود ما ریشه دوونده و عمر ما که از دست رفته، چگونه میشود گناهان یک عمر را جبران کرد؟ مثلا 4 سال روزه غذا گرفتن که ضرب در 30 می شود با اطعام حدوداً 7200 مسکین. ای کاش همه قدر جوانی خود را می دانستند. آقای مهندسی برمی پیخون پرست.
خب این عزیزی که اینجور تحت تأثیر قرار می گیره و در قسمت قبلی اشاره کردیم، پاکی فطرتش رو واقعا داره احساس میکنه، اینا بوی طهارت ازش میاد، بوی پاکی میاد، بوی عبودیت و بندگی ازش میاد، داره این احساس قشنگ رو میکنه، ناامید نباشه که این همه عمر گناه کردم چجوری میشه برگردی. و ان راه الیک قریب المسافه.
بحبه.
امام سجاد علیه السلام فرمود اون کسی که میخواد به سمت تو بیاد راهش خیلی نزدیکه. ترس از این که این همه گناه داریم نداشته باشیم، امید به این که چقدر تو مهربونی و چقدر تحویل میگیری. یک عمر خلاف کردم، 100 سال گناه کردم، اما الان میخوام بگم نفهمیدم. میگه برگرد، کون گناهان 100 ساله از بین رفت. یعنی به همین سرعت، به همین راحتی. منتها مهم اینجاست که این معناش نیست که پس من 100 سال گناه کنم بعدم آخر کار
نه، ممکنه اونجا نرسیم دیگه.
بله ممکنه در حین گناه من از دنیا برم. روایت داره دست به گناه نزنید، چه بسا گناهی باشد که خدا متعال فرمود به عزت و جلالم قسم نمیبخشمت، هرگز نمیبخشم. این هرگز نمیبخشم یعنی چی؟ یعنی توفیق توبه بهت نمیدم. میگی توبه میکنم اما نمیکنی، هیچ غمی از این که مرتکب خلاف شدی در دلت به وجود نمیاد. بترس که این گناه از اون قبیل نباشه. بنابراین پس گناه نکنیم، اگرم کردیم ناامید نشیم. این بحث ناامیدی که ما میگیم نه معنیش اینه که بریم گناه کنیم امید به حق داشته باشیم، نه، گناه نکنیم و اگر کردیم ناامید نباشیم. برای ایشون ناامید نباشه، نماز روزه بده کاره به اون مقداری که توان داره انجام بده، به اون مقداری که میتونه انجام بده. شبانه روز، یک شبانه روز مثلا نماز رو میتونه قضا کنه یا نه، خیلی یک وعده قضا رو 24 ساعت میتونه انجام بده یا نه، همون مقدار انجام بده و بگه خدایا بنا رو بر این دارم که انشالله یک یکی این کارا رو انجام بدم، قطعا بدونه که مورد لطف خداست.
پس به تعبیر امام سجاد علیه السلام، اونایی که به سمت خدا میرن مقصدشون خیلی نزدیکه،
خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. کافیه که فقط خود و هوا و هوس‌ها رو نبینن، ببینن خدا رو دیدن. خداوند پشت حجاب و هوس‌های ماست، همین که ما خودمون رو نبینیم اونو میبینیم.
ان شاءالله زودتر برسیم. من برای هر کاری که برام جور میشه استخاره میکنم، دنبال کار میگردم، جوی کارن. گفتم برای هر کاری که برام جور میشه استخاره میکنم، اگه خوب بیاد انجام میدم. الان 40 روزه که بیکارم، میخواستم من راهنمایی بکنم. استخاره جا داره اینجا؟ جا
ببینید، اصلا اینجا جای استخاره نیست. وانگه ای که من یه جمله رو اجازه بدید راجع به استخاره اشاره کنم جانب. این چیزی که رایج شده بین مردم تا تردید میکنه آنرس یا خودش در قرآن باز میکنه به خوبی یا بده، یا زنگ میزنه حاج آقا سلام علیکم برای من استخاره بکنید، حاج آقا هم در باز میکنه خوبه یا بده. این روش صحیحی نیست. روایات ما در کتاب وسائل شیعه جلد پنجم در ابواب نماز، کلاً بحث در باب نماز، بابی رو در اونجا مرحوم شیخ خور رامون باز کرده به نام صلات الاستخاره، نماز استخاره. نماز استخاره یعنی چی؟ یعنی کاری رو میخوای انجام بدی، برو در رکعت نماز بخون، از خداوند طلب خیر کن. خدایا من نمیدونم، تو میدونی. استخیر الله برحمته، خدایا من از برحمتت از تو طلب خیر میکنم که اون چه خیری برای من پیش بیاد. بعد چیکار کنم؟ ثم تشاور استخر الله ثم تشاور.
ها یعنی طلب یعنی خیر کردن
نماز برای خدا بخون، ها این نماز صبح. بعدم یعنی فرقی نمیکنه با نماز صبح، در رکعت نماز قربت الله الله اکبر برو بخون، بعد سر به سجده بگذار، چند دیر و چند بار به درگاه خدای متعال بگو خدا من نمیدونم، به رحمت دست طلب خیر میکنم. بعد از این حرکت ثم تشاور، برو مشورت کن، برو با اونهایی که تخصص دارن توی زمینه مشورت کن. بعد جمع‌بندی این مشورت کردن ها یعنی چی؟ یعنی از خدا خواستم که خیر برام بیاره، راه افتادم همون راهی که خودش فرمود، حتی به پیامبرم فرمان مشورت کن برم مشورت کنم، یقینا جمع‌بندی اینها رو اون چه خیر و مصلحتی برم انجام بدم. هیچ نیازی هم به استخاره قرآنی مطلقا نیست. برابر اینا رو ما وسیله قرار ندیم برای اینکه عقب نشینی کنید.
پس اونجایی که میگن استخاره بکنید غیر از اینه که
بله،
از طریق قرآن و تسبیح و اینا،
بله استخر الله ثم تشاور که در روایات داره، استخر الله ثم تشاور
طلب خیر بکنید،
یعنی از خدا طلب خیر کن. روشش هم بیان کردن، خوندن دو رکعت نماز. طرف میومد میگفت یا ابن رسول الله میخوام برم مسافرت، نمیدونم بری برم یا بحری برم، از دریا برم یا خشکی برم. حضرت فرمود برو وضو بگیر، برو مسجد دو رکعت نماز بخون، حتی خیلی راحت. بعد ببین چی به دلت میفته، از خدا بخوای که خدا اون چه خیره. ببین به دلم میفته که آره خشکی برم، برو از طریق خشکی، یا دریایی برم، برو از طریق دریایی. و یا اگر میبینم مطلب سنگینه، بعد از نمازم چیز خاصی به دلم نمیفته، ثم تشاور، برو مشورت کن. خیلی موارد شده که افرادی به خود بنده تماس گرفتن، آه استخاره گفتم، آه نظر بنده این است. نه نظر بنده، روایات ما اینجوری داره میگه. و این شکای ابتدایی که به مجردی که تردید میکنی میخوای در قرآن رو باز کنی، چندان دلیل محکمی نداره،
مگر اینکه متحیر بشی،
مگر اینکه راههای مشورتی رو رفتی و واقعا با افراد وارد متخصص در اون قسمت مشورت انجام گرفته. وسوسه هم نداشته باش، اینقدر هی وسواس نداشته. کار عقلا چیه؟ عقلا وقتی میخوان کار رو انجام بدن، بعد از اینکه بررسی کردن، جمع‌بندی میکنن، نتیجه جمع‌بندی رو عمل میکنن. حالا اگر فرض به اون نقطه رسید که اون موقع بل استخاره، اونم پیش کسی که وارد باشه، نه این کسی که احیانا فهمش ناجور باشه، اون موقع میشه استخاره رو به این ترتیب کرد. و این رو حواسون باشه که ما نیم این فها رو فضای قرار بدیم برای که آب میخوایم بخوریم استخاره، نون میخوایم بخوریم استخاره، نمیدونم چه هر کاری
چون خیلی راحت در دسترس ماست،
این نیست. بریم کارو میخوام انجام بدیم، خب بریم مشورت کنیم، از دو نفر عاقل سوال کنیم، از دو نفر متخصص سوال کنیم که این کار چه جوریه، وضعیت بازار، وضعیت درآمد، اینا رو ارزیابی کنیم ببینیم که کدومش بهتره، بریم مشغول کار بشیم.
بسیار خوب. حالا حرف راجع به استخاره زیاده دیگه. حالا خیلی‌ها به استخاره عمل میکنن، بعد نتیجه ظاهری نمیگیرن، بعد میگن اگه استخاره خوب بوده ما عمل کردیم چرا نتیجه نمیگیریم.
یه نکته در روایات ما داره و این است که اگر برای چی پاسخ این سوال باشه، در روایت ما اتفاقا به این نکته اشاره شده که اگر از خدا طلب خیر کردید، نماز تو خوندی، از خدا طلب خیر کردی، مشورت هم کردی و سر جمع مشورت ها بی هیچ گونه هوا و هوسی که داخلش باشه طبق موازین دینی و شرعی رفتی جلو. بعد کار به جوری منجر شد، به جای منتهی شد که طبق میل تو نیست. مبادا خدا رو متهم کنی، مبادا بگی چرا اینجوری شد. خب اگه خیر رو به من واگذار کردی، خب خیر در همینه که اتفاق افتاده. روایت داری که خدا رو متهم نکنید. پرسید گفت یا پرستار، میگه میشه خدا رو هم متهم کرد؟ فرمود بله. کجا خدا رو متهم کنیم؟ فرمود اونجایی که از خدا طلب خیر میکنید، بعد میرید کار انجام میدید طبق
میل خودتون،
میل شما نشده، بعد گلایه دارید، اینجا همونجاست که خدا رو متهم کرد. یعنی چی؟ یعنی خدای از تو طلب خیر کردم ولی اونجوری که باید انجام نگرفت، یعنی نعوذ بالله تو بر من خیانت کردی و خیر منو نفرستادی، در حالی که تو نمیدونی خیر تو در همین بوده، به شرطی که درست راه ها رو بدونی.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امروز آخرین جلسه ای است که ما حاجی مهندسی رو در برنامه سمت خودمون داریم. دلمون خیلی براتون تنگ میشه آقا. ان شاءالله باز هم زیارتتون بکنیم در برنامه. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. میخوام یک توصیه پایانی شما داشته باشید در آخرین لحظات و دقایق برنامه امروز.
خب بنده در عین تشکر از مجموعه برنامه‌ای که واقعا برنامه بسیار موفقی هست، الحمدلله. ناموفقیشون بنده هستم. کل مجموعه برنامه الحمدلله رب العالمین موفق هست. از تهیه کننده بسیار متعهد برادر عزیزمون آقای رکنی، اجرای حضرت عالی، دستاندرکاری همه عزیزانی که این برنامه رو دارن انجامش میدن، کار سنگین و بسیار ارزشمندیه. توصیه بنده این است که عزیزان به این برنامه هایی که مجموعه متعهدانه میخوان تهیه کنن اونها بها بدن. بها دادنش هم به این است که خوب گوش کنن و پیاده کنن. و جمله آخری که مربوط به این بحث‌های ما بود این بود که سعی کنیم عاقبت گناه رو فراموش نکنیم. خیلی موارد و پیام‌ها در طول این مدت‌ها بود که من اینجوری کردم، بعد خلاف کردم، بعد الان پشیمونم. نکنه که ما پشیمون بشیم و جزء پشیمانی‌هایی باشیم که در آخرت باشه. خوشا بارونه که گناه می‌کنند در دنیا پشیمان میشن. و از اون طرف عاقبت مثبت و زیبای بندگی رو و ارتباط با خدا رو هم فراموش نکنیم، هم این زیباست و هم اون زشت.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. هر جا که هستید آقای مهندسی براتون آرزو سلامتی میکنم، آرزو توفیق میکنم، انشاءالله در پناه خداوند متعال باشید. هم از طرف خودم، هم از طرف همه برادران سمت خدا و هم از طرف همه بیننده های خوبمون صمیمانه دستتون رو میفشارم. سلامت باشید، بزرگوارید. انشاءالله باز هم زیارتتون بکنید.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. ما را از دعای خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت شما.
بندگان عزیز و ارجمندمون هلیت می‌طلبیم. اگر عمرشون رو تلف کردیم ما رو حلال کنن.
سلامت باشید، بزرگوارید، اختیار دید. خب خداوند پشت و پناهتون باشه. تا سلام دوباره. حضور متشکرم. سلامت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم